و حالا میگم میانگین دقیقه تماشاگر گل زدن هم داشتم، میانگین گل زدن بیشتر از 3 گل بود در هفته اول، 3.1 گل در هر بازی،
هفته پرگلی بس.
بله در گروه بی نتیجه عجب و غریب رقم خورد، رئال مادرید 3-2 در خانه در سانتیاگو برنابو به شاختار باخت، تیم شگفتی سازه هفته اول رقابت‌ها. اینتر و موشنگلادباخ هم 2-2 مساوی کردن، اینتر هم در خانه متوقف شد. تمام معادلات گروه در هفته اول هم ریخت، یعنی همه فکر می‌کردن اینتر و رئال با 3 امتیاز شروع کنن، در نهایت این اتفاق رخ نداد و حالا بعد ببینیم در ادامه رقابت‌ها.
البته رئال هم یه جورای کامبک کرد و حالا یه گل هم زد که بازی میشد 3-3 تموم شه ولی پذیرفته نشد. و ولی خب خیلی عجیب غریب بود دیگه، یعنی کسی انتظار نداشت رئال تو اولین بازیش بخواد اونم تو زمین خودش نتیجه رو اینجوری واگذار کنه.
در لالیگا بازی قبلی هم در بازی خانگی متوقف شده بودن و نتیجه بدی رو گرفته بودن. میگم دو تا بازیه خیلی بد به ال کلاسیکو رسیده زیدان و رئال، بعد ببینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد. شانس خوش شانسی کمان هم هست در اولین حضورش در بازیش به بارسلونا در ال کلاسیکو با یک رئال کاملا بحران زده مواجه است. همین الان داشتم در برنامه از فوتبال چه خبر راست روزنامه‌های اسپانیایی نگاه می‌کردم، تیترا که همه حالت تمسخر و اینا داشت، همین الان هم گزینه‌ها برای جانشین زیدان معرفی شدن که عجب. چه گزینه‌هایی ممکنه به عنوان سرمربی در رئال جانشین زیدان بشن. بریم سراغ گروه سوم یه خود سریع‌تر بریم کنیم. الان صداقای طاهری هم در میاد. منچستر سیتی 3-1 پورتو رو شکست داد، پورتوی که 20 دقیقه آخر 16 دقیقه آخر مهدی طارمی رو به زمین آورد، در نهایت فایده ای هم نداشت. اولمپیاکو 1-0 مارسی رو شکست داد، یک نتیجه عجیب و غریبه دیگه. میگم خیلی نتیجه عجیب و غریب در هفته نخست داشتیم. آژاکس در خانه 1-0 به لیورپول باخت، نتیجه‌ای که میشد تقریبا پیش بینی کرد. میتیلند 4 تا از آتالانتا خورد، من موندم این تیم مقابل آژاکس و لیورپول میخواد چیکار بکنه و فکر میکنم شاید یک نتیجه عجیب و غریب مقابل لیورپول باشیم. تیمی کاملا ضعیف و تیمی که اصلا در حد لیگ قهرمانان اروپا نبوده، من فکر میکنم که مقابل لیورپول یک نتیجه تقریبا نزدیک به فاجعه رقم بخوره برای این تیم. چلسی و سویا در گروه ای رقابت ها 0-0 مساوی کردن، رنو کراسنودار هم 1-1 بازیشون به اتمام رسید. همه چیز در این گروه در هفته پایانی مساوی در پیش هستش، در جریان هستش. در گروه اف رقابت ها زنید در حالی که سردار آزمون رو هم داشت 2-1 به کلوب بروش باخت، لاتسیو 3-1 دورتموند رو شکست داد. یه سه عجیب در مورد دورتموند
چون یادم اینجا گفتی باله. که پیشبینی تو قشنگ یادمه، گفتی که تو این گروه من شانس زنید و لاتسیو رو خیلی زیاد میدونم، حالا تو زنید اولین بازیشو واگذار کرد.
حالا دقیقاً، ولی میگم دورتموند رو من یادم ندارم چون طرفدار فوتبال آلمانم، هم همیشه بازی این تیم رو دنبال میکنم، حداقل تو 5 6 سال اخیر به یاد ندارم که لیگ قهرمانان اروپا رو خوب شروع کرده باشن، همیشه با باخت و مساوی مقابل تیم‌های ضعیف‌تر از خودشون. در گروه جی رقابت‌ها که به نوعی گروه مرگ هم هست، دینامو 2-0 به یوونتوس باخت در خانه، بارسلونا با 5 گل تیم فرانس واروش لهستان رو از پیش رو برداشت، اینم نتیجه تقریبا قابل پیش بینی بود. بارسا خیلی خوش شانس بود که در آستانه ال کلاسیکو یک بازی آسون اینچنینی داشت. اما در جذاب‌ترین بازی شب گذشته در گروه اچ رقابت‌ها، که البته دو شب گذشته چون دیشب بازی 4 گروه نخست برگزار شد، پاریس سن ژرمن در خانه 2-1 به منچستر یونایتد باخت.
چه بازی بود؟
یک نتیجه جرقه‌ای بوده برای منچستر یا نه منچستر به اون اصل خودش برگشته، حالا به قول دوستان به تنظیمات کارخونه برگشته و میتونه دوباره در قد و قوارای یک مدعی در لیگ قهرمانان ظاهر بشه. لایپزیش هم 2-0 با شاک شهیر تیم ترکیه‌ای رو از پیش رو برداشت که من فکر می‌کنم این تیم هم در حد و اندازه لیگ قهرمانان اروپا نیست.
یه خبری که همین الان من دوستان به اطلاع من رسیدن که به اطلاع شما دوستان عزیزم برسونم، امیر شاید خبر داشته باشه، نتیجه تست دوم کرونا آقای رونالدو مثبت شد و بازی بعدی یوونتوس هم از دست میده،
یعنی بازیش با بارسا میشه متاسفانه آره. مسی و رونالدو کنسل.
آره ما منتظر تقابل مسی و رونالدو بودیم، این کرونایی که به قول امیر لعنت بکن همه چی داره به هم میریزه دیگه، همه اتفاقات رو داره به هم میریزه و حالا امیدواریم که همه ورزشکارامون در صحت و سلامت باشن، آقای رونالدو هم سریعتر به میدان فوتبال برگرده.
من فقط مسعود اینو خیلی سریع بگم که تماشاگرانی که نزدیک این 16 بازی لیگ قهرمانان رو نگاه کردن فقط 42636 نفر بوده، میانگین 2665 تماشاگر در هر بازی.
اینم از عجایب روزگاره. خیلی متشکریم از امیر طبسی، ممنونم از شما عزیزان شنونده. 19:05 است، همچنان همراه باشیم با فوتبال سرزمین من.
فوتبال در اروپا. 278 ال کلاسیکو، بارسلونا رئال مادرید. آنچه در فوتبال در اروپا خواهید شنید. تاریخچه بازی‌ها، آمار فنی، معرفی برترین های ال کلاسیکو، شنبه 3 آبان ماه ساعت 17 فوتبال در اروپا، رادیو ورزش.
به نظر من بازی مساوی میشه و خیلی هم جذاب از آب در نمیاد. با تشکر، علیرضا بخت از شیراز.
به نظر من با توجه به نتایج ضعیفی که رئال مادرید تو این چند بازی اخیر گرفته، بارسلونا فاتح ال کلاسیکو خواهد بود. حسن نقوی مفتح هستم و آرزوی موفقیت میکنم برای تیم محبوبم استقلال تهران از فامنین هستم. خدا.
من اول برد تیم بارسلونا رو میگم که گزینه یک باشه انتخاب میکنم. در ضمن در فوتبال داخلیم اگه برنامه داریم، این وضعیت استقلال ما چی شد؟ آخر پولای آقای شفر پرداخت کردن یا نه؟ در این رابطه اگه صحبت کنی یه تلت با ما بدید خیلی ممنون میشم از شما. متشکرم، برنامه خوبتن.
با سلام خدمت مدیران عزیز، گزینه من گزینه یک هست، 2-1 بارسلونا این بازی رو میبره. همیشگی شما به های نیزونیای 810 تهران.
سلام عرض میکنم، من برد رئال پیش بینی میکنم. غفار جمالی هم شهرستان تو نگاه کن. خداحافظ.
من گزینه یک برد بارسلونا را انتخاب میکنم. بله، از این بخاطر یه بار دیگه اعلام کنم که این ال کلاسیکو چه زمانی برگزار شه. با تشکر، جزیلی هستم از ترکیه اصفهان.
واقعا ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. این که از هر سن و سالی داریم برنامه رو دنبال میکنین و نظر میدین واقعا برای ما قابل ارزش. دوست 8 سالمون دیدین که تلفن میزنن، چقدرم خوبم پیش بینی کردن. ادامه بدیم به این کار قشنگتون. فوتبال سن و سال واقعا نمیشناسه. ما یه بخشی رو تقدیمتون میکنیم، بعد از این بخش حتما میایم سراغ علیرضا روش و پیامک های شما رو هم میخونیم. نگران نباشید، پیامک بزنید، نظرتون رو پیامکی هم برای ما ارسال کنید. اما همراه بشیم با خانم مرجان گلچین، از فوتبال قاره آفریقا کشور مصر برامون صحبت میکنن.
سلام شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من. من مرجان گلچین هستم و این هفته تو آیتم پرده سبز لیگ مصر و دو تیم مطرح لیگ این کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. لیگ برتر مصر در سال 1948 تأسیس شده و در حال حاضر 18 تیم در این لیگ رقابت میکنن. از جمله مطرح ترین تیم های لیگ مصر الاهلی و الزمالک هستن که با هر کدوم یک آشنایی مختصری خواهیم داشت. باشگاه الاهلی برای شهر قاهره است و القاب این تیم شیاطین سرخ و کاروان قرمز هست. اونها با 40 قهرمانی پر افتخارترین تیم مصر هستند. این باشگاه سال 1907 تأسیس شده و در سال 2000 میلادی از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا به عنوان باشگاه قرن آفریقا شناخته شد. این تیم با 20 قهرمانی در مسابقات بین المللی پر افتخارترین تیم دنیا در تعداد افتخارات بین المللی هم هست. همچنین این تیم در سال 2019 با اعلام فیفا به عنوان پر افتخارترین باشگاه فوتبال دنیا با مجموع 130 قهرمانی مختلف داخلی و بین المللی معرفی شد. اما باشگاه الزمالک، این باشگاه هم برای شهر قاهره است و سال 1911 تأسیس شده. القاب اونها شوالیه سفید و تیم رویایی هست. الزمالک هم از باشگاه های پر طرفدار فوتبال کشور مصر به شمار میاد و با 12 قهرمانی اونها بعد از الاهلی رقیب همشهریشون در واقع پر افتخارترین تیم در لیگ برتر مصر هستن. جالب اینجاست که این باشگاه نام خودش رو از محله زمالک قاهره گرفته. تا تیم الاهلی و الزمالک هر سال دربی شهر قاهره رو برگزار میکنن که اتفاقا خیلی هم بیهاشی و بدور از جنجال نیست و اخیراً بازی دو تیم 76 کشته و 1000 زخمی به همراه داشته. اونها کوری‌های سرسختانه هم با هم دارن و وقتی کنفدراسیون فوتبال آفریقا لقب باشگاه قرن آفریقا رو به الاهلی داد، تیم رقیب الاهلی یعنی الزمالک واکنش تندی در سطح مدیریت و همچنین هواداری نسبت به این موضوع داشت و اون رو غیر عادلانه قلمداد کرد. تا جایی که مدیران این باشگاه با ارسال بیانیه‌ای به CAF نارضایتی خودشون رو اعلام کردن. باشگاه الاهلی هم بعد از اتفاقات از لوگوی جدیدش رونمایی کرد که به نه قهرمانی قاره این تیم در قرن 21 اشاره داشت. همچنین روی لوگوی رسمی و همیشگی الاهلی 8 ستاره به نشانه 8 قهرمانی در لیگ قهرمانان آفریقا و 4 ستاره به نشانه جام برندگان آفریقا دیده میشه. این پایان ماجرا نبود. حالا اما در سردره باشگاه الزمالک بنر جدیدی دیده میشه که کریخونی نسبت به تیم الاهلی و همچنین کنایه به کنفدراسیون فوتبال آفریقا رو به اوج خودش رسونده. روی بنر جدیدی که باشگاه الزمالک زده نوشته شده باشگاه الزمالک با 9 قهرمانی باشگاه قرن هست، نه تیمی که با تعارف 7 قهرمانی به دست آورده. در حالی که کریخونی بین این دو باشگاه به اوج خودش رسیده، کنفدراسیون فوتبال آفریقا با انتشار بیانیه اعلام کرده که چون این عنوانی رو به خاطر کسب بیشترین امتیاز در مسابقات قاره قرن 21 به باشگاه الاهلی نسبت داده. برگردیم سراغ لیگ مصر. در حال حاضر یک هفته مونده تا لیگ مصر به اتمام برسه و الاهلی با 86 امتیاز و اختلاف 21 امتیازی نسبت به الزمالک صدرنشین هست و با این حساب قهرمانی تیم الاهلی قطعی به نظر میرسه.
خیلی متشکرم از همکار خوبمون خانم مرجان گلچی. ما همیشه دغدغه‌مون بود چون به بخشای برنامه زیاده و یه وقتایی فرصت نمیشد. یکی از بخشایی که معمولاً جامیمون خانم گلچین بود. من نگران بودم که این هفته هم شرمنده‌اش بشم. حالا خدا رو شکر تونستیم این بخش رو تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوارم که شما دوستانم پسندیده باشین، اما همچنان همراه باشین. فراموش نکنید سوال پیامکی ما رو هم تلفنی هم پیامکی پاسخگو باشین. 220-213-87-88 دو شماره تلفنمونه و 3306 هم که سامانه پیامکی ماست.
ده و 13 دقیقه است. اینجا استودیو رادیو ورزش با برنامه فوتبال سرزمین من خدمتتون هستیم. سال پیامکی ما این بود که پیشبینی کنید ال کلاسیکوی 278 رو، گزینه 1 بارسلونا، برد بارسلونا، گزینه 2 برد رئال مادرید و گزینه 3 تساوی. توضیح هم خدمتتون بدم چون بارسلونا میزبانه، ما گزینه اول آوردیمش. حسن رسولپور گفته که بارسلونا 4-1 میبره. ابوالفضل دررزرشکی، مرتضی حاج حیدری، سیروس پذیرایی، علی محمدی، نصرالله زاره، کسرا سلماسی، آقای محمد جواد از یزد، فریدون رحمتزاده، حسین احمدی، محمد رضا معیدی و آقا سهند از تبریز برد بارسلونا رو انتخاب کردن. برد رئال مادرید انتخاب سیروان افضلی، خانم مرضیه داداشی، آقای جواد تدیونی، افشین از تهران، مسعود سهاله، ماکان از کرج، افشین دمنیان از تهران، حیدر تیموری از ملایر، امیر حسین دارکنار، حسین رازمانیان، محسن عهدنو، محمود فرحبخش، شیرزاد مددی، مصطفی از بروجن، اسخر رحمانی، علی میخجان و علی اکبر رحمتی هم افرادی بودن که برد رئال مادرید رو انتخاب کردن. تساوی هم انتخاب میثم شیرافگن، محمد تقی آبایی، حمید عطایی، فرشاد نیکنژاد و عباس حسینیان از آمل بوده. از حالا به بعدم میتونید که ادامه بدید پیامک‌های خودتون رو. سوال قسمت دوم برنامه‌مون رو براتون میخونم. به نظر شما اولین گل ال کلاسیکو رو کدوم تیم میزنه؟ 1 بارسلونا، 2 رئال مادرید.
خب خیلی ممنونم. پس از این لحظه به بعد
عوض میشه سوال.
سوال ما عوض شد. اولین گل ال کلاسیکو رو
چه تیمی میزنه؟
چه سوال خوبی. رئال میزنه یا بارسا؟
یا بارسا. گزینه اول بارسلونا، گزینه دوم رئال مادرید.
تو هم که قطعا دوست داری رئال بزنه.
آره دیگه.
یه نکته بگم، من واقعا تشکر کنم از علیرضا. خوشبختانه این باعث افتخار ماست، حجم پیامک ها و تلفن ها زیاده، واقعا ما خوشحال میشیم که اینقدر داره از برنامه استقبال میشه. توی این حجم پیامکی علیرضا جدول بندی کرده و جداگونه اونایی که حالا به رئال رای دادن، اونایی که به بارسا رای دادن، اونایی که حالا نظرشون تساوی بود و کامل جدا کرده و یکی یکی میخونه. گفتم منم یه تشکر بکنم. پس سوال برنامه ما از این لحظه ربط داره به گل ال کلاسیکو. اولین گل ال کلاسیکو رو در روز شنبه کدوم تیم میزنه؟ آره علیرضا این شد دیگه.
بله بله.
گزینه یک،
گزینه یک بارسلونا، گزینه دوم رئال. یه پیامک الان اومده علی گلمهر از کاشان، گفتن که گل اول رئال میزنه.
بسیار عالی. 30306 سامانه پیامک.
سینی هستم از اهواز تماس میگیرم، میخواستم برد تیم محبوبم بارسلونا رو اعلام بکنم. خیلی ممنون، خسته نباشید.
با عرض سلام و خسته نباشید، من یه تولید کننده لوازم ورزشی هستم. آقای برنامه در مورد این تولیدات خودمون بحث کنید. خداحافظتون.
سلام، خسته نباشید. برد رئال انتخاب میکنم. متشکرم.
سلام، به نظر من بارسا برنده میشه. بهتره بدرفشان از شیراز.
من گزینه یک بارسلون انتخاب میکنم. ممنون، متشکرم. یدالله علیپور از بابول روستای عزیزک.
با سلام، به نظر من ال کلاسیکو به نفع آبی اناری پوشان بارسلونا تموم میشه. با تشکر از آنگودرزی از نهاوند.
از طرف همه گروه فوتبال سرزمین من، واقعا از لطف و محبت همه شما مردم عزیز، فوتبال دوستان، شنوندگان محترم رادیو ورزش تشکر میکنم و باعث افتخار و باعث خوشحالی ماست، لذت میبریم این که از همه جای کشور عزیزمون ایران ما شنونده داریم. ادامه بدیم به این کار قشنگتون تا 20 و 30 دقیقه که کنارتون خواهیم بود. اما بخشی که خودم به شدت دوستش دارم، بخش تاریکخانه فوتبال برنامه‌مونه. همراه بشیم با میثم مختاری.
هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شروع شد و باز هم هیجان این مسابقات به فوتبال برگشت. توی روزایی که فوتبال اروپا و افتخاراتش محصور بین کمتر از 20 باشگاه بزرگه، شاید بد نباشه که از تیم‌هایی یاد کنیم که روزگاری توی فوتبال اروپا آقایی می‌کردند. یکی از اونها به جرات پر افتخار ترین تیم بلوک شرق تو این رقابت هاست، استوا بخارست رومانی، تیمی که با یه قهرمانی و یه نایب قهرمانی توی لیگ قهرمانان مهمترین یادگار رومن ها توی فوتبال اروپا است. این روزا فوتبال رومانی به شدت مهجور شده و آخرین باری که یه تیم از این کشور تونسته به رقابت های گروهی لیگ قهرمانان برسه همین استوا بخارسته که فصل 2013-2014 توی گروهی که چلسی و شالکه از اون صعود کردن پایین تر از بازل تو رتبه چهارم قرار گرفت. اما درخشش توی اروپا برای اونها همیشه اینقدر راه هم دور از دسترس نبوده. دهه 80 میلادی برای قرمز و آبی‌های بخارست چندان پرفروغ دنبال نمی‌شد. اونها اکثر جام‌ها رو به رقیب سنتیشون یعنی دینامو بخارست واگذار می‌کردند و توی کسب جام هم به تیم دوم رومانی تبدیل شده بودند. اما چند اتفاق استوا رو به قله افتخارات رسوند. اونها متعلق به ارتش بودند و به همین دلیل می‌تونستان بازیکن‌های جوان خوبی رو در اختیار بگیرن و با توجه به قوانین سخت‌گیرانه نظام کمونیستی وقت، بازیکن‌های رومانیایی به سختی می‌تونستان به لیگ‌های خارجی برن. همین موضوع باعث شد تا نسل طلایی رومانی تو اون مقطع توی استوا زیر نظر مربی کاربلدی همچون امریک جنی قرار بگیره. فصل 84-85 اونها به سلطه چند ساله دینامویا بالاخره پایان دادن و با قهرمانی توی لیگ به لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کردن. سال بعدم این عنوان رو تکرار کردن، اما اتفاق هیجان انگیزتر توی اروپا در حال رخ دادن بود. شاگردان جنی با شکست دادن نماینده‌های دانمارک، مجارستان و فنلاند به نیمه نهایی رسیدن و اونجا هم با عبور از سد اندرلخت بلژیک به اولین تیم رومانیایی تبدیل شدند که به فینال لیگ قهرمانان میرسه. تا تا همینجا هم اتفاق بزرگی توی فوتبال رومانی رخ داده بود، اما جوانای جاه طلب استوا بخارست هیچ ترسی از بارسلونا نداشتن و در حالی که ورزشگاه سانچز پیزخوان مملو از هوادارهای بارسا بود، برای قهرمانی پا به میدون گذاشتن. بازی بدون گل به پنالتی رسید تا هلموت دوکادام دروازه‌بان استوا به نقش اول اون شب تبدیل بشه. درست توی سالی که اصطلاح دست خدا برای مارادونا ساخته شده بود، دوکادام هر چهار ضربه پنالتی بارسایی‌ها رو مقابل چشمای 70,000 تماشاچی این تیم گرفت تا قهرمان سویل توی آخرین بازی که برای استوا بخارست انجام میده، یه پرده دیگه از معجزه دست‌ها توی فوتبال رو به نمایش بگذاره. بعد از اون قهرمانی، امریک ژنی به تیم ملی رفت و آنگل یوردانسکویی که به عنوان بازیکن مربی کنار امریک حضور داشت، به نفر اول نیمکت استوا تبدیل شد. یوردانسکو با خرید یورگه هاجی و پترس و اضافه کردن اونها کنار بازیکن‌های نظیر لاکاتوش، بالینت و پیتورکا، استوا بخارست رو ترسناک‌تر از قبل کرد. اونا با تک گل حاجی جوان که همون روزها هم نوید بخش ستاره جدید توی دنیای فوتبال بود، دینامو کیف اوکراین رو تو دیدار سوپرکاپ اروپا شکست دادن. یوردانسکو با قهرمانی‌های متوالی توی لیگ رومانی، استوا بخارست رو به رکورد تکرار نشدنی 104 بازی متوالی بدون شکست رسوند تا نام خودش رو هم توی تاریخ فوتبال جاودانه کنه. طی اون سالها باز هم استوا توی اروپا به مراحل پایانی راه پیدا کرد. سال 88 شکست مقابل بنفیکا اونا را از صعود دوباره به فینال باز داشت. اما سال 89 آبی و قرمزهای بخارست با عبور از سد گالاتاسرای به بازی فینال رسیدند. اما تیم میلان با هدایت آریگوساکی و مثلث معروف هلندی خودش رقیب سرسختی برای جوانهای ماجراجوی رومانی بود و اونها با دریافت 4 گل به خونه برگشتند. آخرین روزهای سال 89 با سقوط نیکولای چاوشسکوی کمونیست که فرزندش مهمترین فرد تاثیرگذار تو استوا بخارست بود، تلالوی استوا هم کمرمغ شد. اونها حامی قدرتمندشون رو از دست دادن و با فروپاشی نظام کمونیستی، بازیکنای مثل حاجی، لاکاتوش و پترسکو هم به لیگ‌های دیگه رفتن تا محدوده اعمال قدرت استوا بخارست به رومانی محدود بشه. شاید این غروب تاوان حمایت‌های فرزند چاوشسکوی دیکتاتور باشه که هنوز هم مشخص نیست چرا و چه جور بلایی سر دوکادام اوورد که تا 3 سال بعد از تاریخ سازی توی سویل هیچگاه دستکش‌هاش رو نپوشید. استوا بعد از سقوط دولت کمونیستی رومانی هنوز هم توی رومانی حرف اول رو میزنه، اما کم مشکل براش به وجود نیومده. از شکایت‌های وزارت کشور و صاحب امتیاز دینامو گرفته تا غارت افتخاراتشون توسط ارتش و رها کردن استوا به حال خودش. اونها حتی مجبور شدن بابت شکایت ارتش اسم استوا رو تغییر بدن و با نام مخفف SCSP در رقابت‌ها شرکت کنن. اما نه تنها آمار ارقام یوفا، بلکه همه عاشقای فوتبال هیچ وقت فراموش نمی‌کنند که FCSB همون استوا بخارسته، قهرمان فینال سال 86 سانچز پیزخوان و پر افتخارترین تیم رومانی.
خواستم بدم تکلیف آقای برانکو چی شد؟ پولش برگشت رو دادن ندادن؟ زمین بود در حال سلام میکنم داود سفری هستم از با ممنون از بنده خوبه.
من الان 25 دقیقه دارم تماس میگیرم که ارتباط برقرار بشه که الان شد و در مورد موضوع برنامه‌تون فکر کنم که با توجه به اینکه آقای زیدان مربی کارکشته‌ای هست، فکر کنم بازی خوبی رو آغاز بکنن. آقای کومان هم میخواد که یه جورای خودشو نشون بده و محبوبیت خودشو بیشتر کنه و من فکر میکنم بازی مساوی بشه و یه درخواست داشتم یه کارشناس رو بیارین روی خط و این بازی رو برای ما تحلیل کنن که یه خورده فام اطلاعاتمون بره بالا. ممنونم از برنامه قشنگتون. اعظمی هستم از کرج.
با سلام و درود، خسته نباشید. من مریم مهدی‌پور قاسم‌آبادی از شرق گیلان. جواب سوال شما مساوی میشه. موفق معید باشید. از برنامه جذابتان
با سلام و خسته نباشید. 2-1 به نفع رئال. فقط به عشق رونالدو. پرتر امیدنری هستم از باقیشت آلمادیدی و پرسپولیسی تیر هستیم. با تشکر، خدا نگهدار.
من برد رئال مادرید پیش بینی میکنم. انشاءالله رئال مادرید در ال کلاسیکو برنده میشه. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
با سلام، من غلامرضا توکلی هستم بی از دوستان قزوین. ما برد رئال مادرید رو پیش بینی میکنیم. با تشکر از شما و از زحمات همکاران عزیز. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از این همه لطف و محبت شما عزیزان شنونده که همچنان همراه هستیم با برنامه فوتبال سرزمین من ادامه بدیم. من یه عذرخواهی هم بکنم، حالا حقم دارین بالاخره، البته این باعث خوشحالی ماست که ما اینقدر استقبال میشه برنامه، اینقدر تلفن داره، اینقدر پیامک داره. احمد فرزی عزیزم واقعا زحمت میکشه در ارتباطات که پاسخگوی تلفن‌های شما هست، یه مقدار صبوری میخواد دیگه. عزیزانی که حالا تلفنی تماس میگیرن، هم احمد فرزی عزیزمون داره کمک میکنه، هم مجید ابراهیمی دوست بسیار خوبم، دو نفری دارن تلاش میکنن که بتونیم تعداد بیشتری از تلفن‌های شما عزیزان رو پاسخگو باشیم. تا 20 تا 30 دقیقه فرصت دارین عزیزان که پاسخ خودتون رو در مورد سوال دوم برنامه، سوالمون عوض شد، از این به بعد حالا پیش بینی رو بذارین کنار، در مورد اولین گلی که در کلاسیکو فکر میکنید زده میشه، آیا گل توسط بارسا زده میشه یا رئال، دیگه نظرتون رو اعلام کنی. ساعت 19:25 است، اما میخوایم همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون اردلان آشتیانی عزیز که مثل همیشه همراه ما هست. اردلان جان سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
اردلان عزیز سلام.
خواهش می‌کنم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای طبسی عزیز، آقای خواجه‌اندر عزیز و همچنین شنوندگان محترم فوتبال سرزمینان در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، زنده باشین. خیلی ممنونم اردلان جان که امشب هم کنار ما هستی. ما امروز می‌خوایم از سبک هر دو سرمربی بگیم، هم آقای زیدان هم آقای کومان. حالا امیر یه نکته خوبی رو گفت، بالاخره زیدان با کولهباری از تجربه در ال کلاسیکو میاد به این بازی، ولی کومان اولین تجربه سرمربیگریش به عنوان سرمربی بارسلونا در ال کلاسیکو. در خدمتت هستیم، مقدمه صحبتتو بشنویم، بعد حالا امیر قطعا سوالات تخصصی تر خواهد داشت.
خواهش میکنم. خب من اگه اجازه بدید در مورد کومان صحبت کنم. خب واقعا رونالد کومان یه عملکرد درخشان توی تیم ملی هلند داشته، با فلسفه بارسلونا کاملا آشنا است، با این تیم تونست جام باشگاه‌های اروپا رو فتح کنه، فکر کنم با گلی هم که خودش زد، و چند سال شاگرد یوهان کرایوف بود که واقعا بنیانگذار فلسفه تیکی تاکا تو بارسلونا بود. اما خب من بگم رونالد کومان رو مدیر بارسلونا برای این آوردی که بتونه واقعا یه انقلابی توی بارسا انجام بده. یکی این که خب اون از فلسفهشون دور شدن یه ذره از وقتی که گواردیولا از تیم جدا شده، خب دیگه اون فوتبال تیکی تاکا رو دیگه انجام نمیدن و اون فوتبال مالکانه جذابی که واقعا شاید شناسنامه این تیم باشه. دومین مطلب که خیلی واسه واقعا تیم و باشگاه بارسلونا مهمه اینه که دیگه کارخونه بازیکن سازیشون یعنی لاماسیا دیگه آنچنان فعالیت نداشت این چند سال، یا اگر هم داشت مربیایی که اومدن دیگه تمایل نداشتن استفاده کنن از این جوونا. و خب همه به این نکته آگاهی و اشراف داریم که رونالد کومان واقعا عاشق بازیدن به جوونای با انگیزه و بازی گرفتن از این جووناست. خب نمونهش این دیدیم که ما آنسو فاتی رو توی ترکیب واقعا قرار میده، خوبم داره استفاده از این، یا همین پدری رو. و خب شاید یکی از نکات مهمی که رونالد کومان آوردن به این نکته باشه. و دوباره نکتهش هم اینه که واقعا فلسفه مربیگریش خیلی نزدیک به فلسفه مربیگری گواردیولا، همون توتال فوتبال یا بازی مالکانه. من بکنم دلایلی که رونالد کومان توی بارسلونا امسال حضور پیدا کرده بکنم همین نکته باشه. خب اگر دقت کرده باشه خیلی بازیکن با تجربهش مثل سوارز رو کنار گذاشته تا بتونه این جوانا رو بازی بده و ازشون بازی بگیره، خب و بتونه حالا مثل گواردیولا که یه زمانی تیکی تاکا رو با جاوی، اینیستا و پدرو اینا واقعا بازی کرد، بتونه واقعا همچین عملکردی داشته باشه.
فقط اردلان جان، حالا اینا همه درست نکاتی که اشاره کردی، همیشه گفتیم دربیا یه تفاوت خاصی با بقیه بازی ها داره، حالا این مخصوصا که بزرگترین دربی دنیاست ال کلاسیکو، فکر نمی کنی این تفکر توی ال کلاسیکو شاید یه وقتی، من نمیدونم حالا امیرم اینجا هست، به ضرر کمان بخواد تموم بشه که صرفا بخواد میدون بده به جوونها مثل حالا همین آنسوفاتی که اشاره کردی؟ بالاخره ال کلاسیکو شرایط خاص خودش رو داره دیگه، از اون ور ما رئالی داریم با زیدانی که کلی تجربه داره ال کلاسیکو رو، از این ور کمانی که حالا اولین تجربه شه و بخواد اگه صرفا فقط به جوونای تیمش بسنده بکنه، نمیدونم این اولین تجربه سرمربیگری کومان به عنوان سرمربی تیم بارسا در ال کلاسیکو میتونه به ضررش باشه یا نه میتونه به سودش باشه؟
خب طبیعتا بازی دادن به جوانهای خواجوند شاید یه بهایی داشته باشه، این باشگاه با مجبور بهاشو بپردازه. البته ما باید به این نکته هم اشراف داشته باشیم، تیم بارسلونا، حالا جدا از اینکه یه سری جوان واقعا خوبی مثل فاتی داره، حالا فاتی تو ال کلاسیکو قبلا بازی کرده بود، ولی خب الان بازیکن با تجربه فوق العاده ای هم داره مثل کوتینیو، خود مسی و آنتونی گریزمان یا حالا بوسکت یا فرانک دیون که حالا بازیکن جوونی هست ولی خب تجربه ال کلاسیکو هم داره. بگم تیمشون هم تیم خیلی خوبی هست، البته میگم خب بازی دارن به جوان ها تبعات داره، ولی خب در آینده واقعا میتونن جوان ها باعث افتخار باشگاه بشن و حالا درآمدزایی هم واسه باشگاه داشته باشن
100%.
از اون طرف من میخوام در مورد زیدان یه صحبت خیلی
بله حتما
حالا یه لحظه